بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من غزى نهبه ومنهم من ينتظر و ما بدلو تبدیلا. در چند شب گذشته با توجه به بحثی که ده شب اول محرم پارسال با هم داشتیم که امام حسین علیه السلام فرمودن اونهایی که میخوان با من باشن فلیرحل معنا، حرکت، تکاپو و جدیتی که در مسیر هدف هست می تواند با معیت الهی و اولیای الهی باشد و می تواند در جهت خلاف خدا و اولیای الهی، چون خداوند به ما انسانها این توانایی را داده که یک جنبه و بعد وجودی ما به گونه ایست که می تواند مظهر خداوند شود و محل ظهور و بروز صفات الهی گردد. یعنی این انسان یک موجود خدایی در این عالم باشد، همون گونه که در روایات آمد تخلقوا به اخلاق الله، اون خوی و خلق خودتون را به اون گونه ای که ویژگی های خدایی است در حد توان و امکانات عالم امکان و بشری برای خودتون ایجاد کنید. اما ویژگی انسان این است که در مقابل این قدرت و توانمندی و استعداد می تواند موجودی شیطانی شود مظهر و محل بروز صفات شیطانی گردد. یعنی همین انسانی که می تواند یک موجود خدایی باشد، در نقطه مقابل هم همین انسان می تواند یک موجود شیطانی دارای ویژگی‌های شیطان و بروز دهنده ویژگی‌های شیطانی گردد. خداوند برای هدایت این انسان‌ها و لطف و عنایت در حق بشر به شکلی که با اختیار و اراده آنها منافات پیدا نکند، انبیا و اولیا را قرار داد تا با معیت آنها ما بتوانیم در مسیر خدایی شدن پیش رویم و حرکت کنیم. لذا پارسال بحث معیت با امام را با توجه به اون فرموده امام حسین علیه السلام، من کان بازلا مهجته فینا، اگر کسی میخواد فلیرحل معنا، با ما حرکت کند، باید بازلا مهجته فینا باشد. خب این نکته بسیار دقیق و مهم است که شما در زیارت اربعین میخوانید که امام حسین علیه السلام رو اینگونه خطاب میکنیم، به خدا عرض میکنیم خدایا عقیده ما که به زیارت اربعین ولیت امام حسین آمده ایم این است که بزل مهجته فیک لیستنغز عبادک من الزلال یا من الجهال و حیرت الزلال. امام حسین بزل مهجته فیک، او بهجتش را، همه ارزش هایی که در این عالم برایش بود و بالاتر جان خودش و خون دلش را، بذل کرد فیک در راه تو تا بندگان تو را هدایت کند. چون حسین بذل فی الله داشته، من و شما باید بازل با حسین باشیم تا به وسیله حسینی شدن خدایی شویم. لذا امسال این فرمایش ابی عبدالله را از این آیه 23 سوره مبارکه احزاب که ویژگی اونهایی که این مسیر را طی کردن و معیت با امام داشتن و توانستن به مقام معیت با امام نائل شون را امام اینگونه بیان کرد که اینها چه کسانی هستند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، از مؤمنین یعنی اینایی که با منن، با توضیحاتی که سه شب گذشته دادم، اینا از مؤمنینن. خب مؤمنین درجات مختلفی دارن، کدام درجه از مؤمنین؟ اونهایی که توانستن این معیت را پیدا بکنن. شما دو آیه از قرآن کریم رو در کنار هم بگذارید، چون این قسمت دیشب نشد تمام بشه بحثش که وارد قسمت بعدی صدقو بشیم، مقام صدق رو بیان کنیم. این قسمت رو تکمیل بکنیم وارد بخش بعدی آیه بشیم. شما اگر این دو آیه قرآن رو در کنار هم بگذارید، یک، در آیه شریفه 35 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، کسانی که ایمان آوردید، پذیرفتید و قبول کردید، معلوم این ایمان اولیه است. اگه میخواید این ایمانتون مستوده نباشه، موسمی نباشه، مقطعی نباشه، که دیشب توضیحشو دادم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوای الهی رو در پیش بگیرید، اما بحثم رو این واژه است، وابتغوا الیه الوسیله، اون وسیله ای را که خدا قرار داده تا به کمک اون وسیله، وابتغوا الیه الوسیله، ابتغا کنید، بگیرید، چنگ بزنید، همراه بشید. به کمک اون وسیله این مراحل رو طی کنید تا جلو برید. این آیه رو داشته باشید. در آیه 119 سوره مبارکه توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، قسمت اول آیه با اون آیه یکیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا، حالا که یا ایها الذین آمنوا هستید، تقوا پیشه کنید، وسیله ای که برای حرکت هست بپذیرید. اما اینجا این تقوا و ابتغای وسیله رو با چه عنوانی مطرح کرد؟ مع الصادقین، کونوا مع الصادقین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. پس وسیله ای که قرار ما چنگ بزنیم معیت با صادقین است. این صادقین کیا هستن؟ من از منابع شیعه فعلا نمیگم، از روایات معصومین علیهم السلام هم نمیگم، از یک مفسر معروف اهل سنت که در دنیای اهل سنت از نظر قدرت تفسیری درجه اول قرار داره و از نظر عناد و دشمنی با اهل البیت زبان زده، اونقدر تلاش کرده در 30 و چند جلد تفسیر قرآنی که نوشته و به قدر این تفسیرش مفصله، با وجودی که اصل اسم این تفسیر مفاتیح الغیب است، ولی به جهت اونقدر مفصل بودن مشهور شده به تفسیر کبیر، نویسندش فخر رازی. انقدر در این 30 و چند جلد تفسیر تلاش میکند ایجاد شبهه و شک نسبت به ارزش و حقیقت اهل البیت علیهم السلام ایجاد کند که معروف شده به امام المشککین. این آقا در تفسیر کبیرش جلد 16 صفحه 221 در ذیل آیه 119 توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ترجمهش رو میخونم. میگه این آیه دلیل بر این است که هر کسی جایز الخطاست، واجب است همگام و پیرو کسی باشد که معصوم است. فرض کنید بنده از تهران حرکت کردم، میخوام برم مشهد، حالا به خصوص در مثلا سفرهای قدیم با اسب و الاغ و خطر گم شدن و تو بیابونها و مناطق کبیری و خشک و بیاب و علف و جان به کف آمدن و همه خطراتی که وجود داشته، خب من چون مقصد رو در نظر گرفتم ولی مسیر رو بلد نیستم، امکان خطا و گمراهی دارم، انتخاب همراه و همگام و همسفر که بگم تو این سفر با شما باشم یا بگم شما با من باشید همراهی هم کنید تا گم نشوم، همراه داشتن، معیت در حرکت در مسیر به سوی مقصد. میگه خب چون احتمال داره من گم بشم، پس من طبیعتاً همراه و راهنما نیاز دارم. میگه این آیه دلیل بر این است که هر کسی جایز الخطاست، واجب است همگام و پیرو کسی باشد که معصوم است، و معصومین همونها هستند که خداوند اونها را صادقین نامیده. حالا ان شاء الله امشب اگر نشد فردا شب ادامه بحثمون در این آیه، و من المؤمنین رجال صدقوا، تو بحث صدق مثل بحث ایمان، ایمان رو گفتیم درجات مختلفی داره، داریم با هم بحث میکنیم، و اصحاب ابی عبدالله به اون بالاترین درجه ایمان نائل آمده بودن، صدق هم درجات مختلفی داره، بالاترین درجه صدق عصمته، که حالا بحثش رو عرض میکنم، ولی امشب بحث معیت رو میخوام تکمیل کنم. این آیه دلیل بر این است که هر کسی جایز الخطاست، واجب است همگام و پیرو به کسی باشد که معصوم است و معصومین همونها هستند که خداوند اونها را صادقین نامیده. پس این سخن دلیل بر این است که واجب است بر هر جایز الخطایی که همگام و همراه با معصوم باشد تا معصوم از خطا جائز الخطا را از خطا باز دارد، و این معنی در همه زمان هاست و مخصوص به زمانی نیست، و دلیل بر این است که در هر زمانی معصوم از خطا وجود دارد. درست عقیده ما شیعیان. خب اگر یا ایها الذین آمنو میگوید، یعنی شما اگه مؤمن شدید دلیل نیست که معصوم باشید. بله مؤمنید، انشاءالله به یه درجاتی هم نائل آمدید، ولی میتونید بگید خطا نمی کنم، اشتباه نمی کنم. پس برای این که از خطا در امان بمانید همراهی با معصومین لازم است. لذا یکی از بحث های مهم در معارف دینی بحث معیت با اولیای الهیه. اینایی که کربلا با امام حسین بودن یعنی معیت رو داشتن. خب چه خصوصیاتی داشتن که اگر ما هم بخوایم به این مقام نائل بشیم؟ اجازه بدید یه فراز از زیارت وارث که دیشب من اشتباه لفظی کردم گفتم زیارت عاشورا، یه فراز از زیارت وارث که در زیارت ششم امام حسین هم در مفاتی اومده، هم در زیارت ششم اومده هم در زیارت وارث اومده، آخر زیارته. یا لیتنی کنتو معک یا معکم، فافوز معک یا معکم، چون هر دو تعبیر اومده. ای کاش، یا لیتنی کنتو معک، ای کاش منم با تو بودم. این معک با تو بودن، یا حالا خطاب به همه شهدای کربلا بکنیم، معکم با شما ما بودیم، به شهدای کربلا بگیم ای کاش ما هم با شما بودیم. این معیت یعنی چی که در زیارت وارث آخر زیارت و در زیارت ششم ابی عبدالله توی مفاتیح هم ذکر شده که از معصومین این زیارت به ما یاد داده شده، یا لیتنی کنتو معک، و این فعفوز، فائز شدن، رستگار شدن در اثر معیت با شما، اینو داشته باشید. میایم تو زیارت عاشورا، امشب هم خوندید، مرتبم میخونید، به این فراز زیارت عاشورا دقت کنید. فاسأل الله الذی، پس درخواست میکنم، مسئلت میکنم از خدایی که، خدایی که چی؟ خب منو خلق کرده که درست، به من روزی میده که درسته، به من حیات داده که درسته، و هر چی دیگه بگم. اینجا انگوش گذاشته در زیارت عاشورا روی این نکته، فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم، از خدا میخوام که این کرامت، خدایی که این کرامت رو به من بخشید، این توفیق رو به من داد، تونستم معرفت شما و این اطرافیان شما تو که کربلا اصحابت بودن و به این درجه نائل شده بودن پیدا کنم. پس اینی که من دارم زیارت عاشورا میخونم، یعنی میفهمم دارم به کی سلام میدم، دارم با کی درد دل میکنم، دارم تو حریمی کی قدم میگذارم. پس از خدا، خدایی که این کرامت رو به من داده، این بزرگی و عظمته که من بتونم شما رو بشناسم و اونایی که با شما بودن بشناسم، و رزقنی البراءت من اعدائکم، و نه تنها معرفت نسبت به شما پیدا کردم، شما رو شناختم و اطرافیان شما رو به اون اندازه که برای من ممکن بود، اینو روزی من قرار داد که از دشمنان شما تبری بجویم، از اونا بدم بیاد، از خط مقابل ابی عبدالله بیزاری بجویم. خب حالا از این خدایی که این کرامت رو به من داده چی بخوام؟ این عجیبه، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، که منو اینجوری قرار بده هم دنیا با شما باشم هم آخرت. که در روایت عیناً از امام صادق علیه السلام داریم. این معکم فی الاخره یعنی چی؟ فرمود قرآن گفته فدخلی فی عبادی. فدخلی فی عبادی یعنی با معصومین در اونجا باشید، تو دنیا با اونا باشید. خب بعد ممکنه به ذهن کسی خطور کنه خب من وقتی معرفت ائمه رو پیدا کردم یا امام حسین را، معرفت نسبت به اصحاب ابی عبدالله انشاءالله پیدا کردم، تبری از دشمنانشون دارم، حالا میخوام معیت با اونها رو در دنیا و آخرت به من بدن، خب من این معیت ندارم. این چیه؟ عبارت بعدی ان یثبت لی عندکم قدم صدق، یعنی این قدم برداشتنم و تو راه شما اومدنم با شما بودنم حال نباشد، مقام شود. حال چیه؟ یه بحث عرفانیه. حال یه حالتی است به آدم دست میده ولی ممکنه مقطعی باشه از بین بره. مثلا دهه محرم حال هممون الحمدلله حسینیه، ولی اگر در طول سال این حالو داشتیم این میشه مقام، یعنی دیگه اقامت کرده، گذری، مثل ایمان مستوده نیست بیاد بره. یه وقت این صدق قدم صدقه، یه وقت ثابت قدمی صدقه. اینجا میفرماید ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره، که من در دنیا اگر مشکلات پیش اومد، اگر جو یه گونه ای شد، آیه که دیشب خوندم وقتی سوار کشتی میشن خدا خدا میکنن، همین که به خشکی رسیدن دیگه یادشون میره، من اینجوری نباشم دهه محرم حسین حسین بکنم ولی بعد از دهه محرم دیگه نماز یادم بره، حجاب یادم بره، انصاف یادم بره، اخلاق یادم بره، تکالیف شرعی هم یادم بره. نه، ثابت قدم در این مسیر باشم و در قیامتم جوری در دنیا با شما باشم که نگن در تمام دوران برزخ یه بار حق داری امام حسین رو ببینی. در فردای قیامت اینجوری نباشه بگن بهشت تو فقط اون کاخه، برو اونجا چلو کباباتو بخور و با حورالعین باش که من یه بارم اجازه ملاقات، نه، با امام حسین باشم، در اونجام لیاقت پیدا کنم، در محضر باشم. بعد ادامش ببینی تایید این مطلب در زیارت عاشورا. خیلی از من و شماها انشالله هم صبح زیارت عاشورا میکنیم هم شب، اما دقت کنید به این مضامین در ادامه بحثی که این چند شب با هم داریم. و اسألهو، و از اون خدا میخوام، اون خدایی که این لطفو به من کرد، که این معرفتو به من داد که بیام سراغ امام حسین، این و کنوم از صادقین رو بفهمم و بدانم که در این مسیر باید با صادقین باشم. این صادقینم فهمیدم حسین و اطرافیانشان سلام الله علیهم اجمعین، و بخوام که منو ثابت قدم در این مسیر نگه داره. اما و اسأله ای یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، الله اکبر از این عبارت، و مرا برساند به اون مقام محمودی که شما پیش خدا دارید. ببینید همت چیه، یعنی اونایی که قراره با امام حسین باشن کجا افق دیدشون کجاست؟ مقام محمود میدونید چه مقامیه؟ فرصت نیست، یه 20 شب وقت میخواد تا مقام محمود رو حداقل بتونیم جمع کنیم. یعنی سلمان فارسی مقام منایی پیدا کرد یا نه؟ سلمانون منا، اگر سلمانون منا، پس درجه ای از مقام محمودی پیامبر را سلمان دارد، درجه ای از مقام بزرگ پیامبر و اهل بیت را سلمان، یه درجه ای که میتونه که پیغمبر تایید کند. تو زیارت عاشورا داره من و شما رو یاد میده اول بگو خدایا این توفیق معیت را به من بده، که حالا بحث در اینه که معیت یعنی چی. از این چند شب بحث ما اینه، اینو دوباره تکمیل کردم چون سوالاتی از من شد روشن بشه اصلا ما چی داریم میگیم. اگر معیت به شکل درست باشد، اون ارزشهایی را که شما با اونها همراه شدید به اقتضای درجه همراهی شما پیدا میکنید. اینو دقت کنید، به اقتضای درجه همراهی. بزرگان مثال زدن و این مثال خیلی زیبا و قشنگه. میگن که شما الان یک ظرف آتش اینجا قرار بدید، یک منقل زغال، یک منقل پر سنگ، یه مقدارم مثلا اشیایی که خیلی به راحتی آتش نمیگیرن و حرارت رو قبول نمیکنن. از این آتش یه جرقه میافته تو منقل زغال، آروم آروم منقل زغال خودش آتش میشه یا نه؟ یعنی استعداد شعله بر شدن داره. ولی حالا از این منقل یه جرقه که هیچی، 10 تا کلوغ آتش هم تو منقل سنگ بذارین، آتش میگیره؟ دل انسان گاهی وقتی معیت، مجاورت، همراهی، اینجا مجاورت فیزیکیه، اثر هم اثر فیزیکیه، آتش یه شیء عالم فیزیکیه، زغال هم یه شیء عالم فیزیکیه. حالا که از این آتش یه مقدار تو این زغال قرار میگیره، این استعداد در فیزیک زغال قرار گرفته که یواش یواش خودش هم آتش بشه. حالا میریم در عالم معنا. دل حقیقت عالم متافیزیکیه. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. حالا این دل که و این جان انسانی که از عالم متافیزیکه، بخواد در کنار آتش عشق اولیای الهی قرار بگیره، گاهی یه جرقه حسینی، یه اشاره حسینی، یه نگاه علوی، یک گوشه چشم آنان که به یک نظر مس وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ یک نگاه فاطمی در این اونایی که اهل دردند و بحث دل و ارزش‌های عالم معنا براشون مطرحه، با چه امیدی تو این مجالس میان و در مجلس عزای ابی عبدالله شرکت میکنن؟ ثواب ببریم. ثواب کمترینشه. میگن آیا شود که یک گوشه چشمی به ما کنن؟ تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد؟ یه جرقه از این آتش بیفته توی این وجود من، این زغال وجود من رو تبدیل به آتش شعله بر کنه و این آتش شعله بر همچنین بتونه بدرخشه. آقا وهب یک مسیحی تازه ازدواج کرده، ولی پاکه، صداقت داره، اهل کلک نیست، معلومه که واقعیت طلب بازیگر نیست. وهب یک مسیحیه. امام حسین یه برخورد با وهب کرده، چه این یه جرقه افتاد، یک آتش کوچولویی از حقیقت حسینی به اون جان وهب سرایت کرد. اومد، تازه ازدواج کرده، به همسرش گفت که من رفتم. گفت مگه میشه من با تو نیام؟ مادرش گفت مگه میشه منم نیام؟ خودش اومد، همسرش اومد، مادرش هم اومد. روز عاشورا در اوج اون درگیری ها، یه وقت مادر وهب نگاهی به وهب کرد، گفت پسر، مادر، پسر پیغمبر تنهاست، ایستادی؟ گفت مادر، تو این فکر بودم چجوری شما رو راضی کنم. گفت من خودم میگم. اومد زنش گفت اصلا من اومدم که ما به این فیض نائل بشیم. پسر رفت از امام حسین اجازه بگیره. امام فرمود تو تازه مسلمان شدی، تو مهمان مایی، تازه ازدواج کردی. گفت نه آقا، همه اینا تمام آمادن. رفت میدون، مادر در خیمه واستاده بود، شد این جنگجوی پسر رو نگاه میکرد. معمولا شهدای کربلا رو وقتی شهید میشدن، امام حسین تشریف میبردن میدان یا یاران دیگه، بدن رو میآوردن، یه خیمه ای زده بودن به نام دارالحرب، اجساد مبارک توی این خیمه میذاشتن که عصر عاشورا اومدن، اسب تازوندن و جلوی چشم زن و بچه سر اینا رو جدا کردن. دو تا سر تو میدان جدا شده، یکی سر خود ابی عبدالله است که قضیهشو میدونید، و یکی سر وهبه. سر وهب و دشمن به خاطر اینکه به مادرش اذیت بیشتری برسونه. دید مادر دم خیمه واسطاده نگاه میکنه، وقتی به هم افتاد شهیدوش، سرشو جدا کردن، پرتاب کردن به طرف مادر. مادر سر رو برداشت، نگاهی کرد، محکم پروند به طرف دشمن، گفت سری که در راه خدا داده این پس نمیگیریم. این چی گرفت؟ این معیت چه کرده؟ این دنیای وجود این پسر، این مادر، این زن به کجا رسیده؟ حالا اگر شما این سنگو در مقابل آتش بذارید، حالا آتش نشه ولی داغ میشه. معیت با اولیای الهی اگر تمام وجود انسان رو هم منقلب نکنه، باید یه آثاری از اون اولیای الهی از وجود اینها تراوش بکنه و نشون داده بشه. و لذا امام حسین علیه السلام فرمود هر شهیدی که وقتی در رابطه با اون شهید میخواست حضرت سخنی بگه، یا شهدای کربلا میومدن با امام حسین ودا کنن برن، فوری امام حسین این آیه رو میخوندن و من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله. حالا این من المؤمنینش مطرح شد، یعنی چی؟ عرض کردم ایمان به این معنی با بحثایی که شبهای گذشتم با هم دیگه داشتیم، حالا تکمیلش کنم امشب. خب ایمان چجوری؟ عبارتی رو که دیشب از ملا صدرا براتون خوندم، معارف الهی، گو اگه دقت کنید، معارف الهی، معالم شریعت اسلامی در سه امر، معارف، احوال، اعمال. معرفت ما چگونه است؟ حالی که از اون معرفت حاصل میشه چگونه است؟ عملی که نتیجه این حال ایجاد شده از اون معرفت چگونه است؟ اینجا این معرفت میشه اون ایمان. ایمانی که ما داریم چه نوع ایمانی است؟ که این ایمان در ما چه حال ایجاد میکنه که به اقتضای اون حال عمل زاییده میشه. یه وقت ایمان من به ذات اقدس الهی و باورهای الهی و امر و نهی الهی به گونه ایست که حال لذت بردن نماز به من میده و لذا از نماز خوندن لذت میبرم. حالا اون ایمان چه نوع معرفتی باید داشته باشه؟ من اجازه بدید از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، از المیزان جلد 1 صفحه 301 تا 303 فشرده‌ش رو عرض بکنم، بعد یه عبارت دیگری هم از اسفار بخوانم، عنایت بکنید. مرحوم علامه میفرمایند مراتب اسلام و ایمان 4 مرتبه است. 1. قبول ظاهر امر و نهی های شرعی با گفتن شهادتین بر زبان، خواه قلبن هم اون را قبول نکرده باشد. این مرتبه اسلام اولین مرتبه ایمان است. خب میگه من این مقدار رو قبول دارم، میگم اشهد الله اله الا الله، گرچه به دلم ننشسته باشه، گرچه هنوز قلبن و عقلن نپذیرفته باشم، گرچه هنوز خیلی هم مثلا اهل عمل نسبت به عرفا نباشم، ولی یه درجه ای از ایمان به معنی باور و قبول رو کرده دیگه، لذا به زبان جاری میکنه. این 1. مرحله دوم، پس از ایمان رتبه اول، تسلیم و انقیاد قلبی به اغلب اعتقادات و اعمالی که به تبع آن لازم می شود، همون جوری که در آیه شریفه 69 سوره زخرف اومده، الذین آمنوا با آیاتنا و کانوا مسلمین، آمنوا با آیاتنا و کانوا مسلمین. این اسلام اینجا اسلام قبل از ایمان نیست، درجه‌ای که ایمان داره لازمه اون ایمان تسلیم شدنه. یعنی چی؟ تسلیم، انقیاد قلبی داره، اعتقاداتش رو پذیرفته عقلن و قلبن، اعمالی هم که لازمشو میگه نه اینا رو انجام میدم. حالا بحث رو کردیم دیشب، امشب تکمیل میکنم که چی میشه بعضیا تو ایمان اول میمونن تو ایمان دوم نمیان. ببینید از مکه عده‌ای با امام حسین حرکت کردن، اینا معیت ظاهری با امام حسین داشتن، به اولین منزلی که خبر شهادت بهشون داده شد منزل زباله، شهادت حضرت مسلم رو به امام حسین دادن. امام علیه السلام پی که اومد به امام عرض کرد که آقا اجازه میدید مخفیانه بگم؟ حضرت فرمودن نه، ما هیچی مخفی نداریم، ما میخوایم با همه بیان کنید. چون تو ذهنش این بود که نکنه مردم بترسن فلان، حضرت فرمود نه. یعنی اصلا بحث اینه که اونی که لیاقت نداره که ما نمیخوایم با ما باشه. اصلا ما غربال برداشتیم، قراره یه درو غربال کنیم. مگه هر کسی لیاقت داره جز شهدای کربلا باشه که مستاق السلام علیکم یا انصار دین الله بشه؟ لذا امام فرمود همینجا بگو آقا من در حالی از کوفه خارج شدم که سر مسلم رو از بدن جدا کرده بودن و بدنش رو تو کوچه های کوفه میگردوندن، یه دفعه یه عده از گوشه و کنار مجلس پا شدن در رفتن. پس این معیت چه نوع معیتی بود؟ همونی که فرزدق هم فهمیده بود. فرزدق وقتی بین راه به امام حسین رسید، امام حسین فرمودن که فرزدق از کجا میای؟ از کوفه. چه خبر؟ عرض کرد آقا جون قلوب هم معک سیوف هم علیک. قلوب هم معک یعنی وقتی به دل مراجعه میکنن میبینن باید با تو باشن. خب واقعا تو و یزید قابل مقایسه نیستید. ولی پس چرا سیوف هم علیک؟ پس چرا شمشیرتون بر علیه شما؟ مشکل اینجاست. این ایمان ایمانی نیست که تسلیم و انقیاد بیاره. اگر اونایی که با امام حسینن، امام حسین فرمود و من المؤمنین رجالون، از مؤمنین کدوم دست مؤمنین؟ صدق ما عهد الله، به مقام صدق عهد الهی رسیدن. که این صدق حالا باید بحث کنیم، عرض کردم بعد میگم. یعنی حرف نزدن، تو عمل نشون دادن. اگه میگم خدا رو قبول دارم، هر چی خدا گفته قبول دارم. اگه میگم قرآن رو قبول دارم، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نمیشم. اگر میگم من امام حسین رو پذیرفتم، نمیگم یا امام حسین من از مکه با شما حرکت کردم، اگه دیدم رسیدی کوفه حکومت داشتی من همه جا با تو هم، ولی بین راه تا میفهمم قرار افرادو بکشن من که نیستم. پس این چجور معیتیه؟ لذا این دسته دوم انقیاد میاره. اگر از دسته اول خارج شدیم تونستیم به دسته دوم از مؤمنین برسیم، یه پله بالاتر دسته سوم. به به ببینید چیه. هنگامی که مرتبه سوم، هنگامی که نفس انسان ایمان رتبه دوم و اخلاق اون رتبه را پیدا کرد، یعنی نه تنها باورش درسته، نه تنها عمل میکنه، خلق و خویش هم بر مبنای اون رتبه دوم شد، قوای مختلف او انقیاد پیدا می کند و تسلیم خداوند می شود و از زخارف دنیا، بحث دیشب یادتون باشه آیه 64 سوره عنکبوت، که اون عدم هستی شناسی درست نسبت به دنیا و آخرت باعث شد که وقتی سوار کشتی میشن خدا بگن، وقتی از کشتی پیاده میشن دیگه خدا مطرح نباشه. این حالا اینجا ببینید، از زخارف دنیا دل می برند و به گونه ای خداوند را اطاعت می کنند که گویا او را می بینند. حدیث قدسی داریم که خدا می فرماید بنده من شما جوری منو نگاه می کنی که انگار خداهای دیگه هم داری، با حال این که غیر از من خدایی نداری. من جوری تو رو نگاه می کنم انگار اصلا بنده دیگه ندارم، با حال این که بندگان دیگه دارم. پس اگر وقت معصوم چی فرمود؟ فرمود میخواید نمازت نماز باشه؟ هر نمازی میخونی فکر کن آخری نمازت قرار دفن بشی بعدش. اون نماز برات چجوری میشه؟ چون پله سوم ها، چون شما پله اول از اقرار لسانی اومدی بالاتر، پله دوم منقاد شدی، حالا تو پله سوم داریم این حرفو میزنیم. لذا اگر شما دعای کمیل میخونید که آدمای پله اول که نیستید، انشالله تو پله دوم اومدید، قراره برید پله سوم، و تو دعای کمیل چی میگید؟ فلا یمکن الفرار من حکومتک الهی و ربی من لی غیرک. خدای غیر از تو کی دارم؟ در خونه کی برم؟ به کی دل خوش کنم؟ تابع کی بشم؟ ولا یمکن الفرار من حکومته، مگه از دایره قدرت تو میتونم فرار کنم؟ هر جا برم تو هستی. لذا امام سجاد علیه السلام، یه آقایی که معلومه یه مقداری تو این درجات بالا اومده، اومد خدمت امام سجاد، آقا من یه کمی مشکل دارم نسبت به بعضی گناهات، دلم میخواد گناه نکنم، چه کنم؟ حضرت فرمود هر گناهی دلت میخواد بکنی بکن، ولی به چند شرط. شرط اول این که جایی گناه بکنی که خدا نبینه. آقا هم یکی بس، یه بقیه 5 تا شرط ازت گذاشتن، گفت همین یکی بس. اگر این معنا از معرفت و ایمان پیدا شد، به قول اهل معنا که دنیا محضر خداست، انسان میگه به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، و هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبایی تو بینم، و فرموده مولای من و شما امیر المؤمنین، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. خب این نگاه چه میشه؟ به گونه ای خداوند را اطاعت میکنن که گویا او را میبینن. و اگر به این حد هم نرسد، یعنی حالا به این درجه نرسیده که انگار داره خدا را میبینه، ولی خداوند اونها را میبیند، اینه که دیگه براش خیلی روشنه که من هر جا برم خدا داره منو میبینه. و در باطن انسان در انقیاد به خداوند هیچ مشکلی وجود ندارد، که آیه 65 سوره نساء این درجه رو بیان میکنه: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فلا و ربک لا یؤمنون، کدوم مؤمن؟ ایمان این درجه. چه درجه ای؟ حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، هر چی به ذهنشون، به افکارشون، مشاجراتشون در بیاد توی پیغمبر و حکم قرار میدن. و چجوری تو رو قبول میکنن؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اصلا تو دلشون هم باکی نیست که چرا پیغمبر اینجوری گفته، میگه هر چی او گفته، چشم. این درجه سوم ایمانه. حالا از اینجا درجه چهارم میشه که به به، که این شبا دامن ابی عبدالله نه شأنش اجله، پر قنداقه علی اصغر رو بچسبید که شما رو به اینجاها کمک کنن. چون اینو خود ایشون هم بعد آخرش میفرماد، اینا وهابیست. وهابیست یعنی چی؟ یعنی افاضه‌ایه، یعنی عنایتیه. اما افاضه الهی هم بی حساب کتاب نیست، خدا عادله. چرا به شما افاضه میکنه به من نمیکنه؟ چرا این موهبت رو در حق شما، این مقدمات شما طی کردی بهتون میرسه؟ این سه مرحله با ماست، باید این تلاش رو بکنیم که حالا اون عبارت اصفا رو میخونم که این چجوریه. مرحله چهارم، پس از مرحله سوم و بنده مملوک خدا شدن، عنایتی ربانی او را در بر می‌گیرد و شهود می‌کند که همه ملک از آن خداست و همه چیز مالک و هیچ چیز مالک چیزی نیست مگر به خواست خدا، و هیچ صاحب اختیاری جز خدا نیست، و این افاضه الهی است و کسبی نیست بلکه وهابی است. یعنی شما تا اینجا بیا، بقیه‌اش دیگه خودش میدونه باید با شما چیکار کنه. آقا یه عده از کوفه خیلی تلاش کردن خودشونو به امام حسین برسونن، شبانه از کوفه هم خارج شدن، بین راه مانع رسید، به امام حسین نرسیدن. بعضی کربلا موقعی رسیدن که عصر عاشورا بود، قضیه تمام شده بود، بعد تو سر کله خودشون میزدن. ولی بعضیام اصلا دست اینا رو از کوفه بلند کرد، از اطراف بلند کرد، آورد تو خیمه امام حسین گذاشت. این چهارمیه. پس من المؤمنین رجالون، من المؤمنین کدوم ایمان؟ اون سه مرحله ایمان رو زحمت کشیدن، تلاش کردن، اونی که وظیفشون بود انجام دادن، بر مبنای اون انجام وظیفه خدا همین عنایات رو در حق اونها کرد. نه اینکه من میدونم خدا گفته نماز بخون، بی توجه به نمازم، میدونم خدا گفته دروغ نگو، بی توجه به دروغگویی‌ام، میدونم خدا گفته منصف باش، تا یک اوضاعی پیش میاد فوری فکر پر کردن جیب خودمم، تا یه پستی پیدا میکنم حالا اگه شرایط اختلاسم نداشته باشم به عناوین مختلف جیب خودم و اطرافیانم رو پر کنم، هر موقعیتی بعدم خدایا از اون عنایاتی که در حق اونها شد در حق من نمیشود. مگه دستگاه خدا بی حساب و کتابه؟ اونایی که با ابی عبدالله الحسین به اون درجه رسیدن، امام حسین این آیه رو براشون میخونه، من المؤمنین، نه همه مؤمنین، کدوم مؤمنین؟ صدقوا ما عهد الله، و برای رسیدن به این ایمان هم کار در مرحله عقل نظری میخواد، هم کار در مرحله عقل عملی. بذارید یه بحث فلسفی رو که فلاسفه گفتن من یه اشاره مختصری بکنم، بعد اون عبارت اصفا رو بکنم وقت اجازه بده. آقا ما یه جنبه عقل ما عقل نظریه. رسالت، مأموریت عقل نظری در وجود من و شما چیه؟ نظریه پردازی. حالا اصلا من منکر به کار بردن عقلم، برو بیچاره، پله اولش هم نمیتونی طی کنی، مگر این که از باب آدم بیغرضی هستی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسعت حرکت تو کردی خدا هم یه لطفی بهت بکنه، وگرنه آقا خدا میگه عقل بهت دادم، اصول کافی جلد اول یک باب دارید به نام عقل و جهل، و امام فرمود مخلوقی بالاتر از عقل خدا قرار نداده. به کمک عقل که شما به هر جایی میخواید برسید، شما اصلا این عقل رو به کار نمیبرید، مثل این چشمی که خدا به من داده. آقا من عرض خیابون میخوام ردشم، چشمم رو میبندم، بعد انتظار دارم سالم از خیابون ردشم. خب چشمتو باز کن ردشو، گوشتو میبندی، حاضر نیستی بشنوی. عقل تو جنبه عقل نظری، نظریه پردازی، کار، تلاش، و لذا یکی از عبادتهای ارزنده تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. خب عقل نظری چه میکنه؟ نظریه میده خدا هست یا نیست. من چه میدونم آقا، یه عده میگن هست، میخوا عقل بد دادی؟ باید با عقل بری ببینی خدا هست یا نه. آقا زحمت داره؟ خب بله زحمت داره، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. چطور شما بخوای پزشک بشی پیر در میاد؟ چطور بخوای مهندس بشی این همه زحمت میکشی؟ چطور بخوای تو تجارت یه تاجر موفق بشی؟ میخوای عبدالله بشی نمیخوای زحمت بکشی؟ یکیش عقلو به کار بنداز در خداشناسی، برو سوال کن، برو 10 تا کتاب بخون. باید ایمانت با عقل نظری راجع به خدا به جایی برسه که خدایا یقین دارم که غیر از تو هیچی ارزشی ندارد، لا مؤثر فی الوجود الا الله، با عقل. این مرحله اول. اینجا میلنگم، پس پله اولش لنگه، بقیهش هیچه، ولی این قویه. مرحله دوم میشه عقل عملی. رسالت عقل عملی، ایمان، پذیرش، اعتقاد، تسلیم و عزم عملی. رسالت عقل نظری، رسالت عقل نظری بحث فهم دقیق عقل نظری، رسالت عقل عملی عزم و اراده و تصمیمه. اینم کار عقل عملیه، مربوط به عقل عملی. خداوند ببینید در خلقت من و شما، مثلا در جنبه فالهمها فجورها و تقواها، میگه آقا به شما اینو دادم که در وجودتون هم تقوا رو میتونی گرایش بهش داشته باشی، هم فجور را. ولی ذات جوری آفریده شده که علاقه به چی داره؟ ذاتن به تقوا. اما چیا باعث میشه که تقوا رو میذاره کنار، فجور رو میگیره؟ مثال بزنم، طبع تو محسوسات عالم بگم، طبع من و شما به گونه ای شده که هم شیرینی رو میتونه بفهمه هم تلخی رو، ولی معمولا طبع ما از چی خوشش میاد؟ از شیرینی. طبع ما الهمه ها فجوره ها و تقوا ها، تقوا رو به صورت ذاتی بیشتر میپسنده. اما حالا اگر یک انسانی عسل شیرین گوارا بهش دادی میگه بده، یک شیء تلخ دادید میگه خوبه، همه اطبا نمیگن مریضه؟ تبش رفته بالا، یه مشکلی پیدا کرده. چه مشکلی پیدا میکنم که تقوا را دوست ندارم، فجور رو دوست دارم؟ این همون گونه که تو بحث عقل نظری ضوابطو به کار نمیبرم. اگه ضوابطو به کار ببرم، مگه عقل میتونه بپذیره از خدا بالاتر؟ اگه ضوابطو به کار ببرم، مگه عقل میتونه بفهم، میتونه رد کنه از خدا معشوقی قشنگتر میخوای؟ از خدا ارزنده تر دوست داری؟ هر ارزشی در این عالم بخواید، به قول اون شعر زیبای نظامی، اگر لیلا را میپسندی، لیلا آفرین که از لیلا بالاتر است، گمان کردی که من لیلا پرستم، که من لیلای اون لیلا پرستم. آیا اگر زیبایی جاذبه دارد، زیبا آفرین که جاذبش، اینا که بحث عقلیه، اما اونقدر گرفتار مقلته، سفسته، خودخواهی ها، خودمحوری ها شده که عقل نظری به نظریه پردازی نمی پردازه. تو مرحله عقل عملی هم همین جور میشه که عقل عملی وقتی میاد میگه من مثل همون جنبه الهام درونی نسبت به شیرینی و تلخی، الهام به فجور و تقوا، میگه تا تقوا باشه چرا دنبال فجور برم؟ میخواب اونو کنار نزدی، اونو کنار بزن ببین چجوری میشه. و این مطلب رو ببینید در اسفار چگونه بیان شده. به این مثال دقت کنید، این مطلب رو راحت تر به ذهن ما میرسونه. آقا شما باغ انگور گرفتید، درخت مو، یه وقت میخواید درخت مثل چمن، مثل سبزی فضا رو سبز کنه، همینجور یا داربست بستید شاخ بالا سبز پخش بشه، یا رو زمین این شاخه های انگور پخش بشه، شاخه ها رو قطع نمی کنید، هرس نمی کنید. خب اینجا چی براتون من مورد نظر شاخ و بال؟ اما تو علم کشاورزی مثلا تو بحث انگور میگن اگه انگور میخواید باید حتما توی فصلی مثل پاییز یا زمستان هرس کنید تا انگور بتونه به شما بده. آقا ما از وجود انسان چی میخواییم؟ میخواییم این شاخ بال جسمی ما پروار بشه یا باید یه چیزایی رو بزنیم که میوه ظاهر بشه؟ برای اینکه اون میوه انسانیت در درخت وجود انسان آشکار بشه، این حرس وجود انسان چیه؟ حرس رو باید قیچی کنی، شهوت رو باید قیچی کنی، منیت رو باید قیچی کنی، خودخواهی. آقا نکنی میوه نمیده، تعارف نداره. حالا این درخت انقدر سبز قشنگ انگورایی که، چون اینو من یکی دیدم برام جالب بود که کسی توضیح میداد، میگو ببین این درخت چقدر سبز و قشنگ و شادابه، شما چهار تا خوش انگور به درد بخور توش میبینی؟ برای اینکه این ساقه آباد زده میشد، خب نزدیم. آقا اگر در وجود من و شما امیال و هوای نفس و قیچی نکنی، هرس نکنی، میوه نداری. اینا با هم دیگه جمع نمیشه. این نظامی است که خدا قرار داده. من المؤمنین رجالون، نشون دادن که هیچ تعلقی نداشتن، هیچ تعلقی نداشتن. تعلقشون فقط چیه؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اسفار جلد 6 صفحه 97. و علم ان السعاده الانسانیه، اینا یه عمر درس خوندن، ریاضت کشیدن، کار کردن. آیات قرآن رو وقتی خواستن تفسیر بنویسن، اون تفاسیری است که دیشب یه تیکش رو براتون خوندم، روایات ائمه رو خواستن شرح کنن، من اهل فضل و علم تو جلسه زیاد میبینم، آشنام با بعضیاشون. شما تمام شروحی که برای اصول کافی نوشته شده بردارید ببینید، شرحی که ملا سردا بر اصول کافی نوشته بخوانید، ببینید چی کار کرده. اینا تو روایات کار کردن، تو آیات کار کردن، تو علم کلام، بعد تو ریاضت. 7 سفر پیاده رفته مکه برگشته، با پیاده به احترام خانه خدا، و بعدم رفته عتبات، و چه ریاضت ها و چه کارها. اینا بعد از یک عمر خون دل خوردن و زحمت کشیدن، ببینید چی میگن. و علم ان السعاده الانسانيه منوطه به شيئين، سعادت انسانی به این دو چیز وابسته است، بل علم الذي هو عباره عن الايمان بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر. یک آگاهی، اینجا علم ساینس نیست، اینجا علم به معنی نالجه. اون آگاهی، اون شناخت، اون معرفت نسبت به خدا. پس این دهه محرم امام حسین خصوصیات اصحابش رو معرفی میکنه. یک، من المؤمنین، ایمان چی؟ ایمان به الله. چجور خدا شناسی؟ خب یه خداییمون بالا هست، آخه پیغمبری هم فرستاده، به ما هم گفته گناه نکن. حالا با گناه هم کردیم، با خدا یه جوری کنار میایم، با کریمان کارها دشوار نیست. اینجور خداشناسیه؟ این درجه ایمان رو برای اصحاب ابی عبدالله در نظر میگیرن؟ یا به قول مرحوم علامه، اون 4 مرحله‌ای که براتون عرض کردم و بحثی هم که دیشب داشتیم. پس یک، علم عبارتون عن الایمان بالله و ملائکته، هر آن در معرض دید ملائک الهی هستید، و کتبهی، این همه کتاب فرستاده که تکلیف من و شما رو معلوم کنه، و رسولهی، این همه پیغمبر فرستاده بیهوده سخن بدین درازی بود. 4 کلاس درس خوندم، 5 تا کتاب خوندم، 2 تا مقاله نوشتم، حالا چیکار دارم؟ چه خبرت انسان؟ این همه انبیا خدا فرستاده با اعجاز، با علم لدنی، با قدرت وحی، با ارتباط با عالم معنا که بیاد به من و شما بگه وظیفتون چیه؟ پیغمبر شناسی باید چگونه باشه؟ و رسولی و یوم الاخر. آقا قیامت هر آن ممکنه مرگ من برسه. من امشب رو تو حسینیه ی حاجیان باشم، فردا شب تو عالم برزخ باشم. چه میدونی؟ یکی از دوستان ما همین هفته گذشته تو کرمان بالا منبر، بعضی دوستان کرمانی هستن، از سخنورای خیلی خوب و قوی هم بود، خدایش بیامرزد، بالا منبر یه دفعه قلبش گرفت، آوردم بیمارستان، تموم شد از رو منبر. حالا چه توفیقی هم پیدا کرد آقا. هر بعدم حالا مردیم تمام شد. بله دیگه، یه گودالی هست ما رو میندازن روشو پر میکنن. نه خیر آقا جون، تولد جدیده، تو محکمه عدل الهی هستید، سر تکون دادنتون هم حساب داره، ایمان به این معنی، سر تکون دادنتون. بله سر تکون دادن حساب داره، بارها عرض کردم. یه بزرگی میفرمود، وقت داره تموم میشه سری جمع میکنم، یه بزرگی میفرمود میشه با یه سر تکون دادن جهنم رفت؟ بله. چطور؟ آقا قاضی اونجا نشسته، این آقا مدعیه، این آقا الان داره جواب میده، شما میدونی حق با ایشونه. قاضی میگه که ایشون راست میگه، شما میخوای زهدم بفروشی، تسبیحم دستتونه داری ذکرم میگید، میخواد من که حرفی نزدم، میدونی دروغه، با سر اینجوری میکنی، یعنی شهادت دروغ، حق رو به این میدن، و حالی که حقیش قطعا جهنمی هستی، چون با یه سر تکون دادن حق یک انسانی رو ضایع کردی. یه عالمی پیش رو داریم، ایمان به یوم الاخر. چه جور ایمانی؟ و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا. بله باید جواب بدی، یه تشر زدی باید جواب بدی، یه دروغ گفتی باید جواب بدی، دل یک انسان رو شکستی باید جواب بدی، ارزش یک انسان رو پایین آوردی باید جواب بدی. خود نه حالا اصلا جهنمی هم نیستید، ولی چنان گرفتار یک حالتهایی از منیتهای انسانی بودید، ولو تو بهشت بردن، میگن ما این پایین پایین ها توی آشپزخونه های بهشت و توی این نمیدونم کجاهای اونجا باشید و یه غذایی بخورید و اون بغل هم یه کارتون خواب براتون تو بهشت، به عنوان شوخی عرض میکنم. اینه یا قرار اونجا بری پای درس امیرالمومنین بشینی؟ ایمانی که قراره باشه. پس و علم ان السعاده الانسانيه منوته بالشيئين بالعلم الذي هو عباره عن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالعمل الذي دوم عمل. کدوم عمل؟ حاصله اون جور عمل که حاصلش تصفیت و مراعات القلب ان شواغل دنیا و مستلذاتها. الله اکبر. یک عالم آیات و قرآن و روایات و بیانات معصومین تو این عبارت ایشون خلاصه کرده، آورده مطالعه همه اونها رو. یک علم یعنی عقل نظری، فهم پیدا کردن. دو عمل. چه جور عمل؟ الان اومدن تو جلسه امام حسین یه عمله دیگه، نماز یه عمل. من امشب 2 تا کار از خودم میگم، نماز خوندم، تو جلسه امام حسین دارم بحث میکنم. یه وقت این عملم برای خودخواهیمه، برای پوله، برای دنیاست، برای ریاسته، برای خودمه، به رخ کشیدنه. این عمل آینه دل منو تصفیه میکنه یا آینه دل منو زنگار میزنه؟ اگر دلمو تشبیه کنم با اون منقل زغالی که قراره یه جرقه از اونجا بیفته روش آتش بگیره، عمل این چنانی یه عایق دورش درست میکنه که آتش میاد، نه تنها آتش به این زغال نمیرسه، آتش پرتاب میشه بیرون. اما اگر این عمل خالصا لوجه الله بر اساس اون معرفت باشه، صادقانه بگم یا ابا عبدالله من میخوام از این بحث کردنها، از این نشست و برخاستنها مرا آدم کنی، و اگر یک زنگاریم روی دل گرفته بزداید تا اون شعله های آتش عشق حسینی در این جلسات این درون رو شعله ور کنه. و نشانه صداقت عملم اینه که بعد از هر جلسه، بعد از هر مطالعه، بعد از هر عمل احساس کنید یک کمی بالاتر اومدید. تصفیت و مرآت القلب، این آینه دل رو تصفیه کنه از چی؟ ان شواغل دنیا. ولی من بیچاره تو نمازم هم مشغول دنیام، این اومده که شواغل دنیا و مستلذاتها، این لذت جویی های دنیایی رو از ما دور کنه. خب قسمت اول امشب کافی جنبندی کنم، انشالله فردا شب من المؤمنین رجالون صدقو، فردا شب صدقو. پس اولین ویژگی اهل بیت امام حسین، اصحاب امام حسین، طبق این آیه که امام حسین فرمودن چیه؟ اینا مؤمن بودن. ایمان به چه معنی؟ ایمان به این معنی که مشغله غیر الهی را از دنیای وجودشون زدودن، چون مظهر تام خدا و معیت با الله را در ابی عبدالله دیدن، خودشون هم معیت با امام حسین، هیچ چیزی براشون توی عاشورا مطرح نبود جز امام حسین. چرا؟ چون امام حسین مظهر خدا بود، یعنی جز خدا، لذا خدایی بودن. این من المؤمنین ایمان. ما اگر قراره اینگونه در مسیر امام حسین حرکت کنیم که بگیم انشاءالله با حسینیم، نه فقط یا حسین میگیم، با حسین بودن، قدم اول رو ایمانمون باید کار کنیم. این مقدار اجازه بدید کافی باشه. خب حالا این حقیقت در عاشورا به شکل عجیبی جلوه میکنه، اول در خود امام حسین، اول در خود امام حسین. چرا یه ارزش امام حسین داره که همه انبیا و اولیا فردای قیامت در برابر عظمت امام حسین، همه انبیا و اولیا، این روایت داره، از خودم نمیگم، چون امام حسین در یک ظرف زمانی و مکانی قرار گرفت، حادترین امتحان در عالم وجود را امام حسین نشون داد. ابراهیم خلیل الرحمن امتحان داد، امتحانش هم قرآن کریم میفرماد فأتمهن و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. یکی از این امتحانات ابراهیم چی بود؟ پسرتو قربانی کن. ابراهیم چشم گفت یا نه؟ با همه این حرفها امتحان ابراهیم در مقابل امتحان امام حسین چیه؟ امتحان حضرت موسی در مقابل امتحان حضرت امام حسین چیه؟ لذا همه اونها به عظمت امام حسین معترفن. یکی از این امتحانات که میگن در روز عاشورا هیچ شهادتی به اندازه این شهادت دل امام حسین رو به درد نیاورد، شهادت حضرت علی اصغر بود. همه شهادت ها، همه مظلومیت ها. اما آقا شما تصورشو بکنید، دو طرف قضیه، یک، یه بچه شش ماهه حالا به اندازه یه قاشق چایخوری آب آتشش رو برطرف میکنه، امام شأنش عجل از اینه که بخواد از اون مردم درخواست بکنه، ولی میخواد پیام بده بعد از 14 قرن برای من و شما. این بچه رو دست بلند کرده داره به همه نشون میده، نمیبینی تلزی میکنه که میدونی تلزی چیه؟ یعنی آبم بدید میمیره، نمیدینم میمیره. اگر فکر میکنید من بچه رو بهانه کردم که آب برای خودم بگیرم، بیایید بچه رو ببرید سیرابش بکنید. روز عاشورا که روز داغ بود، باغبان تنها میان باغ بود، باغ او گلهای رنگارنگ داشت، با خزان بی مروت جنگ داشت، یورش باغ خزان بیداد کرد، کربلایش را حسین آباد کرد. یوسف زهرا که از روز الست با خدایش رشته میثاق بست، از برای حفظ دین و عدل و داد، هر چه بودش در کف اخلاص داد. جمله گلهایش زکین پرپر شدند، میهمان حضرت داور شدند. شد چو تنها اون امیر ارجمند، بانک حلم ناصر او گشتی بلند. سینه پرسوز و دلی صد پاره داشت، کودک شش ماهه‌ای در گهواره داشت. شیرخوارش از آتش بیتاب بود، خشک لب در انتظار آب بود، در کنار آب از جور یزید، از آتش انگشت خود را میمکید. باغبان تا بانک غربت ساز کرد. میگن تا امام حسین فرمود هل من ناصر ینصرنی، بچه ای که رمق نداشت تو قنداق یه تکانی خورد. باغبان تا بانک غربت ساز کرد، نرگس شهلای خود را باز کرد، ناله اش روحی به سوز ساز داد، با زبان کودکی آواز داد. ای پدر از بی سپاهی دم مزن. زین سخن آتش بر این عالم مزن. ای پدر آغوش خود را باز کن، سوی میدان عزم رفتن ساز کن. ای یگان قافل سالار عشق، اسقرت را بر سر بازار عشق. چون مرا بردی بگو با صد خروش، گل فروشم امتحان. حالا پدر نباشه، یه انسانی با قلب رحیمی مثل امام حسین که رحمت الله الواسعه است، ببینه یه بچه شش ماهه تشنه که میگن وقتی تو آغوش بود در اثر تشنگی گرسنگی گردن تا به سر نداشت، سر تلو تلو میخور و سفیدی گلو پیدا بود. این خودش چه امتحانیه؟ امتحان دوم، آقا هر مردی اگه ببینه بچه خردسالش رو میخواد ببره، حالا دکتری، بیمارستانی، جایی، میخواد برگرده به مادرش بگه بچه مرد، این چجوری با نگاه کنه؟ لذا وقتی که امام حسین دید دیر به گلوی علی اصغر خورد، یه سری به آسمان بلند کرد، شاید یه بیانش اینه من چجوری به مادرش